الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين فلعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث این بود که ما روایت های متعددی داریم که زکات رو منحصر کرده در نه چیز و ثبوت زکات در غیر این نه چیز رو نفی کرده. از اون طرف روایت های متعددی دیگه داریم که در غیر این نه چیز هم زکات رو اثبات کرده. حالا ما الان تکیمون رو روایت هایی هست که در نبات خاص زکات رو ثابت کرده. حالا غیر از این نه چیز مثلا مال و تجاره هست، چیزای دیگه هست، اونا حالا بحثای اختصاصی داره، اونا رو بعدا بحث میکنیم. ما در واقع در روایت هایی که در حبوباتی غیر از این نه حب و دانه زکات رو واجب کرده اونو مورد بحث داریم. مرحوم آقای خویی فرموده بودن که این دو دسته روایات با همدیگه متعارض هستند. معقز نظر از روایت علی ابن محزیار، ولی به قرینه روایت علی ابن محزیار ما میگیم که این زکات در غیر نه چیز مستحب هست. ما عرض کردیم که این که ما روایت علی ابن محزیار رو بخوایم حمله به استحباب کنیم مبتنی بر این هست که روایت علی ابن محزیار توجیهش فقط منحصر باشه بر عرض کنم خدمت شما حمله به استحباب، ولی اگر کسی گفت این روایت وجوه دیگه ای از جمع هم درش وجود داره، این روایت میتواند شاهد بر حمل روایت های مثبته بر بیان حکم صورت تقیه داشته باشه، وقت این روایات رو نمیتوان، این روایت علی ابن محزیار شاهد بر استحباب نخواهد بود. اینجا یه مطلبی رو عرض بکنم. آقای هاشمی یک اشتباهی کردن در فهم کلام مرحوم آقای خویی و در تبیینش. من عبارتهای آقای هاشمی رو بخونم بعد توضیح بدم. در ایشون میگن که وقد حمل بعض اساتذتنا، یعنی آقای خویی باردی آدرس مستند رو داده، زیل الحدیث علی باب تفعیل و ارادت و تصفیق به معنی الاذعان به ثبوت زکات فی کل شیء یقال و جعل ذلک قرینتن علا تفسیر الائمه به ذلک و هو ینافی التقیه الا ان هذا المعنى خلاف الظاهر جدا بل غیر محتمل و ان التفسیر به هذا المعنى یضاف الى متعلقه و حرف الجر فیقال صدق به او اذعن به و من هو قوله تعالی والذین یصدقون بیوم الدین و انما یتعدا الی صاحب القول فیقال صدق زیدن او یقال صدق رویا ای حققته و جعلته صادقا و کلاهما غیر منافع مل اضافه الی الزکات کما هو واضح الا انه لیس معنا مناسبا فی نفسه کما انه بناء علی اراده تفسیر به معنی الاذعان لماذا یکون منافیا مع تقیه بل یکون انسب مع اراده تقیه لا انه علی خلافها لانه علی هذا یکون امرا به تفسیق و قبول شیعه لذکات و لیف اخبارا ان تفسیق ائمه لذالک لکی یکون دلیلا الا عدم التقیه بل المقصود اقبلوا من المخالفین ثبوت الزکات فی کل ما یقال و هو یناسب التقیه. ایشون هم همچین معنایی رو که با آقای خویی نسبت میده، آقای خویی ذیل حدیث و از باب تفعیل، همچین چیزای اصلا تو کلام آقای خویی نیست. و اینکه صدقو و این حرفا، آقای خویی صدقو خونده، کما اینکه درست هم همین، حالا من باید توضیح میدم. صدقو ویرگول از زکات فی کل شیء کیله، میگه راویانی که این روایت دسته دوم رو نقل کردن راست گفتند، صدقو از زکات فی کل شیء کیله. آقای خویی از این روایت به دلیل تصدیق یاد میکنه، میگه چون امام علیه السلام گفته این راویا راست گفتن، این میشه دلیل تصدیق دیگه، امام اونا رو راستگو دانسته دیگه. صدقو از زکات فی کل شیء کیله، رفتی ازم به این بحثایی که ایشون مطرح کرده و امثال اینها. تازه اگر صدقو هم بخوانیم، باز از ایشون آقای خویی از زکات فی کل شیء کیله رو به صدقو نچسبونده که این انقلت و قلتای ایشون مطرح باشه. میگه صدقو، این راویا رو تصدیق کنید، از زکات فی کل شیء کیله، بگید این راویا درست میگن، زکات در هر شیء هست که کیله. این بحثایشون چه بحثای خاصی هست که ایشون معنا میکنه. بعد عرض کنم خدمت شما ایشون صدقو رو معنا کرده، بعد زکات رو هم مفعولش قرار داده، صدق و زکاته معنا کرده، بعد صدق خود ایشون غیر از اینکه حالا معنی آقای خویی، صدق و زکاته رو معنا اینجور کرده، صدقه بدهید فی کل شیء کیل. صدقو اگر هم به معنی صدقه دادن باشه، به زکات دیگه متعدی نمیشه. بعد مثالی که ایشون داره میگه که ولعل، بحثی رو که مطرح میکنه، ولعل ما فی ذیل الحدیث صدق و زکات فی کل شیء کیل غیرتون علا ذالک، و ان الظاهر ان المراد من صدق و اعطا و زکات و جعلها صدقتن اذا کانم این باب تفعیل او تصدق به ها اذا کانم این باب تفعول. از باب تفعول من نفهمیدم، عرض کنم ای تصدق و صدق و چطور شد تصدق و شد ان ظن المراد من صدق، همچی چیز نداری، کجا تحقیقا میفته؟ هیچ نداری، مطلقا نداریم تا بیاد. اون یه بحث دیگه، این بحث رفتی به امر نداره، اون بحث تصدقو یکی از این تاها میفته اون هست، ولی تصدقو چه رفتی به تصدقو داره؟ و منه قولو سبحانه و تعالی فلا صدقه ولا صلا، صدقه به معنای صدقه داد هست و صدقه اونم در دیگه به زکات متعدی نمیشه، صدقوی خالی. ایشون عبارت آقای خویی رو کشید کرده، زکات مفعولش گرفته. خب خود معنای شما باید صدق و زکات مفعول باشه دیگه، فیکون زیر الدلیل، دلیل الا مسلوبیت تصدق و زکات کل ما یکال من حبوب کما ذهب الی المشهور. صدق چه جور معنا کردن عجب غریبیه. خب اما اصل مطلب، اصل مطلب مرحوم آقای خویی رو ببینیم. البته یه ما اشکالی که مطرح میکردیم این بود که تعین نداره زکات، این روایت علی ابن مهزیار در حمله بر استحباب تقیه هم مطرحه، ولی نه این تقیهی که ایشون مطرح میکنه، تقیه حمله بر صورت تقیه، فرض تقیه، و این روایت میخواد فرض تقیه رو بیان کنه. یه وجه دیگه‌ای هست که آقای منتظری دارن، آقای هاشمی هم اون رو دنبال کرده، بحث این که بحث زکات و به اصطلاح تعیین اصناف تسعه از احکام ولایه و حکومتیه باشه. اون حالا بعد دوباره اون در بحث مجدد درمش بحث میکنیم. اصلش تو کلام آقای منتظری هست، در حد احتمال مطرح کرده، آقای هاشمی اون بحث رو دنبال کرده. ولی حالا در دوران هم بین این دوتا معنا، بحث استحباب و حمله بر به اصطلاح تقیه کردن، به نظر میرسه که این روایت صحیحه علی ابن مهزیار بسیار دشوار هست حمله به استحباب کنیم. حالا غیر از این که ذاتاً عرض کردم تعین نداره، اشکال دیگه این هست که به نظر میرسه که این روایت متناسب بیشتر با تقیه هست، همچنان که در کلمات بعضی از اصحاب مثل صاحب عدایب و دیگران آمده. البته با اون توضیحی که عرض کردم، مراد از تقیه، تقیه در تقیه در بیان مورد تقیه باشه. ببینید یه بار دیگه برگردیم به این روایت توجه کنید. حالا ثبت کنید، حالا ثبت کنید، ثبت کنید، بحثا رو در موردی صحبت میکنید. تو صحیحه علی ابن مهزیار سوال میکنه که عبدالله ابن محمد میگه روایت های حاصله در نه چیز از امام صادق علیه السلام وارد شده و راوی به امام بعد از اینکه امام میگه پیغمبر در نه چیز زکات واجب کرده و عفا اما سوا ذلک، اون راوی میگه خلاصه اندنا شیء کثیر یکون اضعاف ذلک، امام علیه السلام میگه حرفا چیه، من دارم بهت میگم که پیغمبر عفا اما سوا ذلک، تو میگی که اندنا اشیاء کثیره، یعنی حرف رو دست بکش دیگه. خب و در زمان پیغمبر غیر از این نه چیز چیزای دیگه هم بوده، ولی پیغمبر به این نه چیز زکات رو جعل کرده. خب امام علیه السلام اونجا می فرماید کذالک هو و زکات علا کل ما کیله بسا. این چی میخواد بگه؟ امام هم تفسیر میکنن کلام سائل رو، بعدم از زکات علا کل ما کیله بسا، بعد عبارتی به کار میبرن که ظاهرش وجوب زکات در غیر این نوع چیزه، و زکات علا کل ما کیله بسا. اگه قرار استحباب مراد باشه، یعنی در غیر نه چیز مستحب باشه، بلا فاصله بعد از ذکر این توقی، اصلا این چی میخواد؟ این تناقض چجوری شما حل میکنید؟ از یه طرف امام علیه السلام میگه که درست امام صادق، از امام صادق که مطلب رو نقل کردن همینجوره، پیغمبر زکات رو بر نه چیز واجب کرده، از غیر اونم عفو کرده، در زمان پیغمبر هم غیر نه چیز وجود داشته، با این حال پیغمبر عرض کرده، همه اینا درسته، ولی از زکات علی کل ما کیله بسا، این چجوری میتونید معنا کنید؟ غیر از حمله بر تقیه معنایی داره؟ یه جور حمله بر تقیه هست که البته خیلی بعیده، اون اینی که امام علیه السلام اصلا بخوان بگن بله امام صادق علیه السلام فرمودن ولی کنه اشتباه کردن، مطلب اینجور نبوده. تقییتا امام رضا علیه السلام یا امام هادی علیه السلام، اگر این روایت از امام هادی باشه، امام هادی علیه السلام تخته بکنن امام صادق علیه السلام رو. بله امام کذالک هو، یعنی امام صادق راویان کرده، امام صادق این مطلب رو نقل کردن، درست نقل کردن، ولی امام صادق اشتباه کرده. به جهت تقیه اشتباه رو به امام صادق نسبت بدن. خب این خیلی بعیده، ولی باز به حال تقیه است. حالا صبر کنید. دقیقاً همین روایت نفی حمله یونس ثبت کنید. قبلا هم گفتم، دوباره فکر تأکید میکنم. ببینید، عرض کنم خدمت شما، یکی این که بگیم تقییتاً امام علیه السلام حکم به اشتباه کردن امام صادق علیه السلام کرد، که خیلی بعیده اینجوری بخوایم روایت معنا کنیم، ولی باز تقیه. یه جور دیگه تقیه هست که اون خب خیلی طبیعی تر هست، بگیم مطلب همین جوره، پیغمبر فرمودن، ولی الان که زکات رو میگیرند، اون که در مقام عمل زکات گرفته میشه، شما باید بدید. و زکات علی کل شیء کیل بسا، اشاره به این هست که ظرف، که ظرف تقیه هست، در این زمان که حکام مبناشون گرفتن زکات بر کل نباتات هست، به جهت تقیه زکات واجب شده است علی کل ما کیل، به عنوان ثانوی، یعنی به عنوان اولی زکات واجب نبوده. از زکات علی کل ما کیل بسا ناظر به وجوب زکات به عنوان ثانوی باشه. و این مطلب، این نکته هم ضمیمه بکنم، اساسا این که ائمه ما در مورد اینکه پیغمبر زکات رو در 9 چیز واجب کرده، در بیشتر از اون رو واجب نکرده، عفو کرده، خب روایت متعدد ما داریم. اینجا اصلا تقیه به اون معنایی که امام علیه السلام از بیان حکم واقعی خوف داشته باشه خیلی مستبعده. به چه جهت؟ به جهت من یادم بود، من همراه مغنی ابن قدامه رو بخواستم بیارم، دلو دستم گذاشته بودم بیارم، یادم این یکی فقط آوردم. تو مغنی ابن قدامه مراجعه بفرمایید، فتاوای بسیاری از عامه معاصر امام صادق علیه السلام، بسیاری از اونها اشخاص مطرح جدی، همه برای این هست که زکات اختصاص داره به این نوع چیز، و روایت های متعددی در کتب عامه هم هست زکات در این نوع چیز هست لاغیر. مقول ابن قدامه آورده روایت های متعدد امثال اینها. بله، از این روایت، از روایت ما استفاده میشه که این مبنای حکومت نبوده و عامت و خراج اهل العراق من، حکومت اینجا به فتوای ابو حنیفه عمل میکرد. ابو حنیفه فتواش این بوده که زکات بر مطلق نباتات هست، فتوای حکومتی فتوای عام بوده. این که امام علیه السلام از یه طرف، یعنی مشکلی برای شیعیان ایجاد نمی شده که بگن که ما پیغمبر زکات واجب نکرده بوده، بگن بله همچنان که تو روایت های دیگه هم وجود داره، ولی حالا که حکومت از ما میگیره ما مخالفت با حکومت نمی کنیم، میپردازیم مخالفت. یعنی اون چیزی که برای حکومت مطرح هست که زکات رو بدن، و الا بخوان زکات رو از گیرش در برن، خب از مشکل ساز بوده. اگر امام علیه السلام شیعه رو ترغیب کنه به دادن زکات ولو به عنوان اینکه چون حکومت داره میگیره، به عنوان اینکه یعنی یک نوع مشروعیت بخشیدن فعل حکومت هم هست، میگه ولو پیغمبر واجب نکرده حالا که حکومت میگیره شما بدید. حالا گاهی قدم ممکنه به خاطر این هست که بسیاری از این خلفا بر خودشون حق تشریع قائل بودن. خب این جمله معروفه که از خلیفه دوم نقل شده، متعتان محرمتان علا عهد رسول الله انا احرمهما و آقا و علیهما. پیغمبر حرام کرده حلال کرده، من حرامش میکنم. یا به تعبیری که تو بعضی از چیزها خلیفتون احل و خلیفتون حرم، حالا بعضی که اون طرف قضیهش رو مطرح کردند و اینها. ببینید یه ذهنیتی گاهی اوقات وجود داشته که نه خلیفه میتواند حکم تشریع کند. خب به جهت تقیه این تشریعاتی که حکام میکردن اگر تثبیت شده باشه، بگه نه حالا ولو پیغمبرمون فرموده ولی الان چون خلیفه یه همچه مطلب رو گفته ما این رو میپذیریم، خب هیچ محظور خوفی که بگه نخواهد بود. بلکه حتی این حد هم نباشه، شاید اینقدر بر اونا مهم این نیست که خلافتشون رو مشروع بدونن یا ندونن، مبارزه باشون نکنن، زکاتی که اساس پایه اقتصادی حکومت بر پایه اون بوده اون رو بدن. حالا بگن هرچی میخواد. میگفت بنده خدایی بوده به یه آقایی که نون میداده چیز فوش میداده، شهریه میداده، و میگفتش که شهریهشو میگرده به اونم فوش میداده. یکی گفته بابا هم فوش میدی هم شهریه میگیری. گفت کل ولن. این حالا اینا خیلی وقتا ممکنه خلفا بگن شما حرف ما رو گوش کنید، هرچی پول میخوایید به ما بدید، هرچی میخواید فوشم بدید، فقط چیز نکنید، زمینه به اصطلاح حکومت ما رو ضایع نکنید، اینجوری نباشه با ما مبارزه کنید، هرچی میخواید حرف بدید تا روز قیامت هم فوش به ما بده. ولی چیز خب اینم ممکنه اینقدر برای حکومت مسئله ساز هم نبوده باشه اگر در مقام عمل مخالفت عملی نکرده باشن، فقط یک مخالفت اعتقادی و بگن، خصوصا در موضوعی که این فتوا فتوای اختصاصی هم نیست، فتوایی هست که بسیاری از فقهای عامه هم مبناشون اون فتوا بوده. اینم نه کسی که این قول رو میداده نشانه شیعه بودنش بوده که نفس شیعه بودن مشکل ساز بوده برای افراد، نه مشکل در مقام عمل هم که فرض اینه که بر اساس این فتوا عمل نمی کرده، گفته پیغمبر این رو واجب نکرده ولی حالا شما چون میگید واجبه میگیم چشم. یعنی پذیرش عملی قول خلفا، و احیانا عرض کردم ممکنه ما بگیم پذیرش چیزی هم به عنوان ثانوی هم بگه اصلا این واجبه و باید هم اون رو رفتار کنه. اینه که اینجا اصلا زمینه تقیه به اون معنا که ائمه بترسن از بیان احکام به نظر میسه وجود نداشته باشه. رو همین جهت هم روایت های زیادی هست که حتی کذب بود، نمیدونم امثال اینها از این جور تعبیرات تو بعضی از این روایات وجود داره. علتش اینه که در واقع علیه کذبو، نه که در واقع خلفا کذبو، این کذبو بیشتر ناظر به اون کسانی مثل ابو حنیفه و امثال این هاست که توجیهگر این فتوا بودن. میگه این فتوایی که اینا توجیه کردن این فتوا فتوای درستی نیست، پیغمبر نه زکات رو در فقط نه چیز واجب کرده. خب شبیه این هم روایاتشون هست، هم فتواشون هست، همه اینا هست، هیچ مشکل خاصی در یه مسئله‌ای که میگم در میانه تنها کسی که از معاصرین امام صادق علیه السلام فتوای به تعمیم من دیدم، فتوای قابل توجه فقط ابو حنیفه بود. فتوا دهندگان به تعمیم متأخرم، افراد دیگه هستن که فتوای به تعمیم دادن. اونجوری که تو مغنی ابن قدامه من دیدم، عمده افرادی که نقل میکنه فتوای اختصاص میدن به نه چیز. به این تعبیری که مرحوم سید مرتضی تعبیر میکنه که کثیر من العامه تعبیر میکنه، من یا اکثر العامه یادم رفته عبارتشون نهی بردم چی؟ عبارت سید مرتضی علیه تقدیر، اون چیزی که توی نقلیات هست خیلی فتوای، البته عرض کردم ابو حنیفه شخصا خیلی در عراق در میان عوام نفوذ داشته، فقیه اهل العراق بوده و تقیه به لحاظ ابو حنیفه میتونه وجود داشته باشه، ولی در جایی که این همه روایت افرادی که غیر ابو حنیفه هستن فتوای دیگه دادن امثال اینها، ما بخواییم اونم با این تعبیری که هست مشکله. عرض کردم عمده این هست که حمله به تقیه هم که میخواییم بکنیم، حمله به صورت تقیه باید کرد، بگیم این روایت در مقام بیان صورت هم. ببینید حمله بر صورت تقیه ذاتن، حمله بر صورت تقیه عرض کنم خدمت شما ذاتن احتمال مستبعدیه، اصلا حمله بر صورت استرار و اخراج صورت اختیار در معمول موارد اخراج فرد ظاهره، چون فرد ظاهره موارد صورت اختیاره، ولی اینجا اینجور نیست. اینجا به دلیل اینکه حکومت زکات میگرفته فرد ظاهرش استراره، حمله بر صورت اضطرار حمله بر صورت فرد ظاهره که یکی از بهترین جمعهای عرفی حمله بر صورت اضطراره. این روایت رو البته به یک معنا میشه حمله بر روایت عبدالله ابن محمد، مکاتبه عبدالله ابن محمد رو میشه حمله بر استحباب کرد، ولی حمله بر استحباب به علاوه تقیه. چطور؟ این مطلب رو هم من صاحب حدایق که فرموده که ما روایات رو حمله بر تقیه میکنیم و امثال اینها، به قرینه‌ای که در بعضی از روایات استفاده میشه که این فتوا فتوای عامه بوده و امثال اینها، من صاحب جواهر مطلبی داره که در کلام مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا هم وارد شده، ولی در کلام صاحب جواهر روشن‌تر بیان شده. شیخ حسن کاشف الغطا میگن که اینو میشه حمله بر استحباب کرد علاوه جهن که با مرافات و تقیه هم نداشته باشه. صاحب جواهر توضیح میده، میگه که اینجا از زکات علی کل ماکیله تعبیر شده، ظاهر این تعبیر وجوبه، ولی امام علیه السلام توریه کرده، مراد واقعی امام علیه السلام استحباب بوده، ولی چرا این تعبیر رو به لسان وجوب تعبیر کرده؟ به دلیل اینکه تقیه، یعنی تقیه در تعبیر کردن از روایت به گونه ای هست، روایت رو به گونه ای تعبیر کرده که عرض کنم خدمت شما ذه وجوب ازش فهمیده بشه. ولی یه لحظه اجازه بدید من بحثم رو به یه انجامی برسونم بعد بفهمید. امام علیه السلام در واقع میگه صدقو، البته اون بحثی که من مطرح میکردم که این تناقض صدر و ذیل رو چی کار میکنیم اون یه بحث دیگه است، اونو من حالا دوباره برمیگردم در واقعی صحبت میکنم. منهای اون جهت تنها این که از یه طرف یه کذالک هو و بعد دیگه که بس زکات فی کل ما منهای اون جهت در نظر بگیریم، که ما اون رو در واقع با این جهت حل میکردیم که عرض کنم خدمت شما اینجا میشود اگر حمله به تقیه هم بخواییم بکنیم، حمله بر تقیه به لحاظ عرض کنم خدمت شما حمله بر مورد تقیه، ولی نفس این که ما بخواهیم روایات و البته این کلامی که صاحب جواهر داره در مورد خصوص روایت عبدالله ابن محمد نیست، اصلا این که کلن ما روایت‌های مثبته زکات در غیر این نوع چیز رو حمله به تقیه بکنیم، بحثر اینه که صاحب حدائق به این مطلب مصره. ایشون میگن که نه، ما هم حمله بر تقیه میکنیم هم حمله بر استحباب میکنیم، میگیم مراد یعنی مراد جدی امام علیه السلام استحباب بوده است، ولی طوریتاً عبارتی رو که ظاهر در وجوب هست آوردن، خب طوری هم خلاف اصله، اصل اولی اینه که برخلاف واقع کلامی گفته نشه. چرا امام علیه السلام لب واقع رو نگفته و طوریه کرده؟ اون به جهت تقیه بوده. البته این نکته ای میخوام عرض بکنم، من تصور میکنم که حتی در همین روایت علی ابن مهدیار که امام علیه السلام و زکات علی کل شیء کیله، به یه معنا بازم تقیه در بیان از امام علیه السلام سر زده، یعنی امام علیه السلام عبارت رو به گونه‌ای بیان نفرمودن که الان که ظرف تقیه است به عنوان تقیه و زکات علی کل شیء کیله، یه موقعی میگیم امام علیه السلام بیان کردن که الان که ظرف تقیه است الان باید زکات پرداخت بشه، نه، امام علیه السلام به یک بیانی بیان کردن، گفتم که این مطلبی که از امام صادق علیه السلام نقل کردی درسته، ولی زکات بر همه چیز واجبه، یه عبارت مبهمی به کار بردن که این عبارت چطور میشه که از یه طرف امام صادق راست گفتن، یعنی کذالکه هوبه، نه امام صادق راست گفتنم نه، مطلب همین جور هست که این راویان نقل کردن، مطلب همین جور هست که راویان نقل کردن، از اون طرف از زکات علی کل شیء کیله هست، عبارت رو مندمج بیان کردن، یک عبارت مندمجی که اگر فرض کنید که مخاطب خیلی خیلی گیر داد به اینجا بگن که مثلا امام صادق علیه السلام درست اشتباه کردن، یعنی عبارت به گونه‌ای بیان شده صریحا امام صادق رو تخطئه نکردن، ولی عبارتی به کار بردن که یکی از محتملاتش تخطئه امام صادق باشه، که اینجا این جهت تقیه است، یکی از محتملاتش این هست که نه زکات واجب هست به عنوان تقیه، یعنی عبارت مندمج، این که این عبارت اینقدر مندمج بیان کردند، این عبارت با تقیه سازگاری، علتی که حتی اگر ظرف تقیه رو هم امام علیه السلام که ما میخواییم بگیم به احتمال قوی تر در اینجا امام علیه السلام حکم ظرف تقیه رو بیان میکنه، ولی خب چرا با لسانی بیان کردند که گمان برده می شود که این حکم عنوان اولی است، در همه موارد است، اختصاص ندارد به ظرف تقیه، این به جهت تقیه بوده، یعنی یک چیزی ترکیب از تقیه، البته عبارت رو مندمج بیان کردن ها، نه عبارتی باشه که صریح هم باشه در این که امام علیه السلام می ترسیدم. یعنی یه عبارت مندمجی که هم با اون که نه نه عبارت کذالک هو ممکنه این باشه که مطلب همین جور است که این راویان نفی امام صادق فرمودن، عبارت مبهمه که آیا تصدیق راوی یا تصدیق امام صادقه.
قبلش تصریح کردن به کلام امام صادقه،
ولی روویان صادق علیه السلام، این روویان صادق آیا روات درست نقل کردن یا درست نقل نکردن؟ کذالک هو، بله راویان درست نقل کردن. تو صدقه و ذیل هم همینه، صدقه این راویا درست نقل کردن، راویا درست نقل کردن، از صدا از زکات فی کل ماکیل صدقه. اون صدرش هم این میتونه باشه که صدقه، آیا صدقه یعنی صدقه رواد یا صدقه امام صادق علیه السلام؟ یعنی اون وقت آیا اگر صدا صدای شیعیانه باشه، تفکیک بین این دو تا معنا نداره، بگه که راویا راست گفتن یا امام، تو فضای شیعیانی که خب امام رو معصوم میدانن امثال اینا که این حرفا اصلا جا نداره، ولی تو فضایی که فضای تقیه آلوده عبارتی رو بیان کردن که این عبارت هم با تصدیق روات بسازه، هم با تصدیق امام صادق بسازه، از اون طرف با تکذیب امام صادق هم به یه معنا بسازه و به اعتبار اون ذیلی که وجود داره، یه عبارت خیلی پیداست، ظرف زمینه زمینه کاملا تقیه. اصلا این که عبارت این همه مندمج و این همه پیچیده بیان شده که اصلا عبارت راحت نمیشه عبارت رو هضم کرد و اینها، خودش قرینه است برای این که به هر حال زمان زمان تقیه است. این روایت به احتمال زیاد هم از امام هادی علیه السلام هست. این حالا یه بحث این که این عبدالله ابن محمد چه کسی است که علی ابن مهدیار ازش این روایت رو کرده، اجمالش رو عرض بکنم دیگه وارد تفصیلش نمیشم. یه عبدالله ابن محمد اهوازی و یه عبدالله ابن محمد حزینی یا حسینی در کتب رجالی وارد شده، به نظر میرسه که اینها یکی هستند و نجاشی در مورد یکی از اینها تعبیر میکنه روان ابوالحسن الکاظم علیه السلام و اینها، و به احتمال زیاد هیچ روایت صریحی از امام کاظم از اون حزینه یا اهوازی وارد نشده، تعبیر ابوالحسن هست در روایت های عبدالله ابن محمد. ظاهرا عبدالله این ابوالحسن رو تصور شده که مراد از ابوالحسن امام کاظم علیه السلام هست، و در حالی که مکاتبات عمدتا مال امام هادیه، مکاتباتی که از عمدتاً از امام هادی علیه السلام وارد شده و به احتمال زیاد هم این مکاتبه از امام هادی علیه السلام نقل شده. امام هادی علیه السلام به خصوص در اوج تقیه بودند، به خصوص در متن‌های مکتوب، در متن‌های مکتوب او اصلا یکی از بحثایی که در اعتبار مکاتبات هست این هست که مثلا در مکاتبات چون احتمال تقیه خیلی زیاد هست، بنابراین مکاتبات رو حجت ندونسته باشن. من یه مقالی تو دانشنامه جهان اسلام نوشتم تحت عنوان توقیه، مدخل توقیه رو اونجا مراجعه کنید، آدرس توقیه ها مکاتبات خیلی وقتا از مصادیق توقیهات بودن دیگه، عرض کنم خدمت شما. اونجا اشکالاتی که بر اعتبار توقیعات شده یک جهتش مکاتبه بودن هست، اونجا آدرساشو من دادم، یه به اصطلاح یکی از اشکالات همین بحث تقیه آمیز بودن. ما اونجا گفتیم که این در حدی نیست که مضر باشه و امثال اینا، ولی به هر حال اعتبار مکاتبات رو هم زیر سوال نبره، بالاخره زمینه تقیه در روایت های مکاتبهی خیلی بیشتر از روایت های دیگه بوده. اینه که بله، چون احتمال بوده که به دست چیدا بیفته دیگه، ورقه مکتوبه دیگه، ورقه مکتوب سند رسمی بر علیه امام علیه السلامه. روایت اگر مطلبی از امام صادق نقل میکرده، امام صادق میگفتن من همش مطلب نگفتم. شما روایت امام صادق رو ببینید، میگه افراد میومدن خبرهایی که امام صادق علیه السلام سری بوده میرفتن بیرون فاش میکردن، امام علیه السلام مجبور بود اونا رو تکذیب کنه. لم اقول ها از امام صادق روایت هست همین، میگه من چیزای سری رو به اینا میگه، اینا میرن فاش میکنن، شرایط بد میشه، من مجبور بگم لم اقول ها. خب وقتی اون باشه لم اقول ها، خب سخته، ولی متن مکتوب وقتی بیارن، متن مکتوب دیگه به این راحتی نمیشه خب از زیرش در رفت، چون متن مکتوب میشه یه مقدار مسئله تفاوت پیدا میکنه. اینه که به نظر میرسه حالا این بحثایی که تا حالا کردیم در ارتباط با این دو وجهی بود که وجه عرض کنم خدمت شما، حمله به استحباب و حمله بر تقیه. ما به نظرمون میرسه حمله روایات بر صورت تقیه از حمله بر استحباب روشن‌تره، و روایات حتی روایت علی ابن مهدیار هم دال بر این معناست. نه تنها، یعنی یه اشکال ما این بود که ممکنه چند وجهی باشه و اینم ترجیح میدیم در روایت علی ابن مهدیار، روایتی که علی ابن مهدیار نقل کرده. بنابراین تا اینجا وجه جمع حمله به استحباب مورد پذیرش قرار نگرفت. حالا یه وجه دیگه‌ای وجود داره که آقای منتظری دنبال کرده و آقای عرض کنم خدمت شما از محمود هاشمی ادامه داده، اون ان شاءالله فردا در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.